از صفات اولوالالباب نیست، از خصوصیات انسانهای با مغز نیست که انسان بیاد مشکل رو تحمل بکنه برای هواهای نفسانی خودش. نه، اون چه میوه یقین و معرفت است و صفت نیکو محسوب می شود از نگاه قرآن، صبر به خاطر خداست، مقاومت در سختی ها برای طلب رضای الهی. خصوصیت بعدی و اقام و صلات هست. انسان های با معرفت نه تنها اهل وفا و پیوند با اونهاست که خداوند دستور پیوند با اونها رو داده، و نه تنها بیم از خدا و خشیت از سختی حساب قیامت دارن و نه تنها اهل مقاومت هستند، بلکه اهل نماز هم هستند. پیوند معرفت با نماز، که حالا دیگه وقت برنامه تمام شد، انشالله توضیح این نکته در برنامه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
شنوندگان عزیز، سخنان پایانی آیت الله ریشهری رو با هم شنیدیم. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. چشمه ایمانتون زلال و جاری.
قرآن بیان جاودان، سرود عاشقان، اعجاز مصطفی، در جامعه بیان مجلای کبریا، از سوی آسمان روشن کند جهان، بحر هدایت افواج مردمان. قرآن بیان جاودان.
در لحظات سحرگاهی جمعه 25 آبان 1397 و 8 ربیع الاول 1440 هجری قمری در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
عالم فدای قربت صدای تو با، عالم فدای قربت صدای تو با، فدای سوز و آه و ناله های تو با، با گریه های مهدی تو شد دل ها حسینیه ماتم و عزای تو با، حسینیه ماتم و عزای تو با، کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا، کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا، کبوترهای عشقامون پر گرفته تا سامرا، یا ابل مهدی یا حسن،
قبول باشه انشاءالله عزاداری های شما عزیزان به درگاه حضرت حق. خب دوستان عزیز، آنچه در ادامه تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه برنامه زمزم احکام هست که پاسخگو به سوال های شرعی شماست. پس از اون برنامه تسبیح رو خواهید شنید، ویژه برنامه اذان صبح هنگام اذان صبح به وفاق شهر مقدس قم ساعت 5:15 دقیقه، و و طلوع آفتاب ساعت 6:41 است. پس از برنامه تسبیح دعای عهد رو زمزمه خواهید کرد و آخرین برنامه ما در ساعت 5:50 برگی از تاریخ است که به بیان رویدادهای تاریخی می‌پردازد. در این لحظات از شما دعوت می‌کنم به مدت 28 از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بشنوید برنامه زمزم احکام رو.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف، خدمت شما بزرگواران سلام میگم. انشالله که حالتون خوبه و فرصت دارید با برنامه زمزم احکام رادیو معارف همراه باشید. مهمان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور هستن. موضوع فقهی وصیت رو با این بزرگوار بررسی میکنیم و احکامش رو از زبان ایشون میشنویم. جناب استاد وحید پور، خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. در موضوع وصیت سوالهای زیاد قابل طرح هست که حضرت عالی الحمدلله در فرصتی گذشته به بخش از اونها پاسخ گفتید. یکی از سوالها که میخوام در این برنامه خدمتون بگم، گاهی افراد وصیت میکنن نسبت به هزینه کردن از اموالشون بعد از فوتشون که این وصیتشون نسبت به این موارد بیش از ثلث مالشون هست. در برنامه‌های گذشته حضرت علی فرمودید که مگه در حد اکثر ثلث مالش میتونه وصیت بکنه، دستور بده به بازماندگان یا وصی که در اون موارد که خودش میخواد هزینه بشه. مواردی که مگه وصیتش برای اموال بعد از خودش به بیش از ثلث هست، تکلیف از نظر شرعی چیه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و احترام و ادب داریم. این که کسی بیشتر از ثلث وصیت کرده باشه کار حرامی نکرده، منتها خب شاید آشنایی نداشته و شاید هم این احتمال رو میداده که ورثه به وصیت عمل بکنن. گفته خیلی خوب، حالا ما به اصطلاح تیری رو میزنیم، حالا به هدف خورد خورد، نخورد نخورد، اب نداره، ما وصیت بیشتر از ثلث میکنیم. مثلا وصیت کرده است که به فلان جا کمک بشه این مقدار، به فلان جا مقداران هم تعیین کرده. اینا بعد از مرگ شخص وصیت کننده وقتی حساب کتاب میکنن میبینن که بدهی ها رو دادن، مونده بقیه مال. خب ثلثش چقدر میشه؟ ثلثش مقداری است که اصلا نمیتونه تامین بکنه خواسته های میت را. دو راه داره، به مقدار ثلثش قطعا باید بدن. نمیتونم میگن حالا که بیشتر از ثلث وصیت کرده اصلش ما این کارو نمیکنیم، نه، به مقدار ثلثش باید به وصیت عمل بکنن، ببینن که کدوما مقدمه. اینم خودش نکته است. خب به مقدار ثلث که میخوان عمل بکنن کدوم یک از این موارد را، هر کدوم که به ترتیب میت خودش تعیین کرده. مثلا گفته است که به عنوان مثال، مثلا بخشی از مالم رو این مقدار به بیمارستان کمک کنید، بخشی از این مال به مسجد کمک کنید. اگر اول گفته بیمارستان، باید اول برن به بیمارستان کمک بکنن تا به مقدار ثلث. مازاد بر ثلث دو راه داره، یا اصلا مازاد بر ثلث را عمل نمی کنن، اشکال نداره، میگن دیگه مازاد بر ثلث مال خودمونه، تقسیم میشه بین ما، یا این است که مازاد بر ثلث را هم عمل می کنن. یعنی چی؟ یعنی اجازه می کنن. اصطلاحا میگن که زیاده بر ثلث وصیت نافذ نیست، یعنی اثر نداره، مگر با اجازه ورثه.
اگر ورثه اجازه کردن. و اینم خودش یه بحثی داره آقای موسوی نژاد، همشون اجازه بکنن، بعضیشون اجازه بکنن؟ خب همه باید اجازه بکنن. چرا؟ چون این باقی مونده ثلث مال همه است، سهم همه است، مشاع شریکن، همه اجازه بکنن. اگر یکی گفت من راضی نیستم چیکار باید بکنن؟ هیچی، باید سهم او را از ارث کامل بدن، سهم شریکشو بدن. بقیه اگر دوست داشتن که وصیت میت عملی بشود، مازاد ورثه رو از جیب خودشون بدن. بعضی از ورثه مثلا راضین از جیب خودشون بدن، پس بنابراین میشه همه اجازه کنن. خب اون وقت اون مازاد ورثه تقسیم میشه بینشون، میشه بعضیشون اجازه کنن که اونها دیگه از جیب خودشون خواهند داد. نکته مهم اینه که اجازه وارث یعنی امضا، یعنی در واقع وصیت شخص میت را امضا میکنن. پس بنابراین این امضا یا باید ابراز قولی باشه، یعنی بگن که ما اجازه کردیم، یا عرض می شود که یه کاری انجام بدن. کار چیه؟ کار این است که به همون وصیت عمل میکنن. همین که عمل کردن معناش این است که ما اجازه کردیم، یعنی ابراز و اظهار یا به گفتار است یا به رفتار است که دلالت کند بر این که اون وصیت رو اینها امضا کردن. البته فوریت هم لازم نیست بله. که فوراً این کارو بکنن، نه فوریت هم لازم نیست، اگر با تأخیر هم باشه مانعی نداره.
بله. جناب آقای وحیدپور، گاهی پیش میاد در مواردی که به میت دیگه میرسه، تصادف کرده از دنیا رفته، بعد از مدتی در محاکم این پرونده رسیدگی شده و دیه به این شخص تعلق گرفته. خب آیا اینجا سهمی به میت میرسه و اگر سهمی هست چگونه باید هزینه بشه؟ اون بازماندگان چه تکلیفی دارن؟ چون این مسئله خیلی به بحث ما نزدیک هست، من این سوالو خدمتون مطرح کردم.
ببینید، نمیتونم حالا بگم زیاد اتفاق میفته، ولی واقعا مبتلا به امروزه با این حوادث، با این تصادفات کم نیست. شخصی در تصادفی، در یک حادثه از دنیا میره، بیمه که الان تقریبا عموم مردم بیمه متعهد است که دیه رو بپردازه، یا حالا بیمه نه، اصلا ممکنه فرض بفرمایید که نهاد نباشه، شخص باشه، شخصیت حقیقی باشه، اون شخص دیه رو بپردازد. دیه میت که دیه در واقع دیه مرگ است، میدونید ما دو جور دیه داریم، یه دیه اعضا داریم که فرض کنید در یه تصادف یه کسی مثلا آسیب جزئی میبینه دیه میگیره، خب این که دیگه نمرده، این دیه میره تو جیب خودش، این که معلومه، این اصلا مورد سوال نیست. ولی الان فرض این است که این دیه مرگه، دیه مرگ معناش این است که چون این از دنیا رفته میخوان دیه بدن. خب دیه مرگ که دیگه شخصی که از دنیا رفته زنده نیست که این دیه رو بگیره، چیکارش باید بکنن؟ اینجا میگن این دیه ملک میت است، ولو شخص مرده، ولو دیه رو بعد از مرگ میدن، اما این میره جزء اموال میت قرار میگیره. اینجاست که فرمودید با وصیت ارتباطش چیه. اینه، اون وقت اگر وصیت به ثلث کرده باشه اینجا اثر داره. مثلا من مثال میزنم، فرض کنین این شخص 1 میلیارد داراییش بود، از دنیا رفته، دیه هم بهش دادن، الان دیهی که تعیین میکنن تقریبا 200 خورده میلیون دیگه، فرض کنین 250 میلیون، مثلا 250 میلیون هم دیهش شد، اومد روی 1 میلیارد. اینجوری ما باید حساب کنیم، میاد روی 1 میلیارد، میشه جزء اموال میت، اصطلاحا میگن ترکه. اگر میت دویون داره، بدهی داره، بدهی ها رو از کل میپردازن.
بله.
از کل 1 میلیارد و 250 میلیون هر اندازه که موند، اون وقت حالا وصیت به ثلث داره، اینجا ثمر داره و نتیجه این است که ثلث مجموع مال میت و دیه رو هم دیه، هر چیش باقی مونده ثلث اون رو حساب میکنن، نه اینکه بگن نه نه دیه که مال ماست، دیه رو بیمه داده مال ما تقسیم میشه. خب این اشتباهه، دیه باید بره جزء اموال میت، اصطلاحا بشه جزء ترکه، هم دویون ازش خارج بشه و هم ثلث ازش خارج بشه. هر اندازه که باقی موند بعد از پرداخت بدهی ها و کنار گذاشتن ثلث، مابقیش بله، مابقیش اون وقت تقسیم بین ورثه میشه.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
یکی از واژه‌های فقهی قصد اقامت هست که کاربرد زیادی داره، مخصوصا برای مسافرین عزیز. اقامت به معنای موندن در یک مکان و قصد اقامت در یک محل رو میگن. مقیم به معنای اقامت کننده هست. محل اقامت میتونه وطن انسان باشه یا محل و مکانی که مسافر اون رو به طور موقت در واقع محل اقامت خودش قرار میده. ماندن مسافر به قصد 10 روز یا بیشتر موجب قطع سفر خواهد شد، به این معنا که احکام شخصی رو پیدا میکنه که در وطن خودش هست و باید نمازها رو طبیعتاً تمام بخونه و در ماه مبارک رمضان روزه ها رو هم بگیره. منظور از 10 روز 10 روز تمام و کامل با شبهای میان اونهاست و شبهای اول و آخر جزء اون به شمار نمیره. پس بنابراین ماندن 10 روز و 9 شب برای کسی که از آغاز روز یعنی طلوع فجر یا طلوع خورشید قصد اقامت 10 روز بکنه کافی است و پایان 10 روز برای مسافری که هنگام ظهر وارد شهری شده و قصد 10 روز کرده باشه تا ظهر روز 11 خواهد بود.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. این هدیه که به خانه میده، یعنی خانه چیزی میده، خوام تعلق میگیره یا نمیگیره؟
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
هدیه از هر کسی به هر کسی که پرداخت بشه، دریافت کننده هدیه واجب نیست خمس هدیه رو بپردازه.
کسی که نمیداند وقتی به سن و بلوغ رسیده روزه هایش را گرفته یا نه، تکلیفش چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه است. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
تا یقین به قضای روزه پیدا نشه چیزی بر این شخص واجب نیست. بله، میتواند به احتیاط مستحب روزه مافالذمه بگیرد، یعنی نیت کنه که روزه میگیرم برای اون چیزی که بر عهدم هست.
همین پولی رهنی خانه، ما مقلد آقای مکارم شیرازی هستم، همین رهنی خانه از طعم خمس داره یا نداره؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
منظور از رهن خانه، رهنی شما گرفتید، این رهن که به شماست این در واقع وامه، وام که خمس نداره. و اگر پول رهن خانه داده اید، مادامی که این پول در رهن خمس نداره، اما وقتی دریافت داشتید و سال خمسی شما بران گذشت، اون وقت خمس داره.
این جانب 2800 متر زمین زراعی خریداری کردم و هنوز این زمین بایر است، آیا مشمول خمس می شود؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی است. پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی به این سوال:
البته شامل خمس میشه، اما وقتی که این زمین آباد کردید یا فروختید اون وقت خمس شو بدید.
اگر وضعیت مالی فردی به جایی برسد که در خانه هیچ مبلغی برای خرید نداشته باشد، مجاز است از پول صدقه‌ای که کنار گذاشته خرج کند و استفاده کند؟ لطفاً پاسخ سوال را طبق نظر مبارک حضرت آیت الله سیستانی بیان کنید.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند:
البته اگر صدقه ای است که در مورد شما نذاشتید، یعنی در صندوق خاص صدقات نگذاشته باشید و همچنان در اختیارتون توی منزل باشد، بله اشکالی نداره، میتونید، چون هنوز مال شماست. اگر به مصرف رسید، یعنی به طرف دادید، اون دیگه مال طرفه، و اگر در صندوق معمول صدقات گذاشتید دیگه صرف مورد شده و یعنی در اختیار جهت قرار گرفته. و چنانچه صدقه واجب باشد، از قبیل کفارات و زکوات باشد، اینها هیچ گونه تصرف جایز نیست درش. وقتی که کنار گذاشتید دیگه مال جهت هست و مال اونهاست. این بحثی که سوال شده است، ممکن است که مقصود همین صدقات مستحبی روزانه باشد که آدم پولی کنار میذاره برای فقیر بده.
یکی از مولدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: تفاوت مسجد جامع با دیگر مساجد در چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این گونه گفتند:
مسجد جامع مسجدی است که در شهر قرار گرفته یا در روستا قرار گرفته که محل تردد عموم مردم هست، نه گروه خاص. فرض کنید مسجد بازار یا مسجد محله اینها نباشه، مسجد مطلقی است که برای عموم هست و عموم ازش استفاده میکنن، این رو بهش میگن مسجد جامع. و مسجد جامع حکمش در مورد اعتکاف روشن میشه که اعتکاف باید در مسجد جامع باشد، نه هر مسجدی. در مسجد محله یا مسجد مال گروه خاص این نمیشه درش اعتکاف کرد، اعتکاف در مسجد جامع هست.
سوالی داشتم درباره تقسیم ارث. پدرم از دنیا رفته و وصیت کرده که به خانمش مبلغی به عنوان مهریه‌اش بدهیم و به فرزندان دختر مجردش هم به عنوان جهیزیه مبلغی بدهیم، ولی فرزندان دیگر این کار را قبول نکردند. در اینجا ما به موکلی که مرحوم مشخص کرده بود مراجعه کردیم. سوال ما این است که این کار ما از نظر شرعی چوک می‌دارد. لطفاً راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این خصوص توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند:
نسبت به مقدار مهریه، مهریه جز دیون میته. اگر پدر شما مبلغی رو به عنوان مهر برای مادر شما قرار داده در هنگام ازدواج، یا بعدن بر این مقدار مهر صلح کردن، توافق کردن که مهر این باشه، مثلا مهر چیز دیگه بوده، گفتن به جای اون این مهر رو به شما میدیم، خب این جزء دیون میته و باید تقسیم ارث بعد از پرداخت دیون میت باشه. نسبت به وصیتم، وصیت میت تا یک سوم اموالش نافذه، یعنی بعد از اینکه دیون میت رو پرداخت کردن، یک سوم اموال رو میت میتونه وصیت بکنه و در اون یک سوم اجازه ورثه لازم نیست. بعد از اینکه وصیت خارج شد، وصیت عمل شد، بقیه ارث تقسیم خواهد شد.
خانم محترمی نوشتن: به بیماری دیابت و تیروئید مبتلا هستم. چند سال پیش به خاطر بیماری دکتر تشخیص دادن که تا روح وارد جنین نشده جنین سقط شود، چون گفتن در این صورت ممکن است جنین در شکم مادر خفه شود. بنابراین من این کار را انجام دادم. می‌خواستم بدانم که آیا کفاره بر من واجب است؟ با توجه به اینکه چند سال از این موضوع گذشته، آیا تکلیف خاصی در این صورت متوجه من است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
سقط جنین بعد از اینکه نطفه تشکیل شد، سقط اون جایز نخواهد بود مگر در فروزی، که یکی از فروز اینه که قبل از 4 ماهگی اگر اون جنین رو سقط نکنه به اضطرار دچار خواهد شد، گرفتاری شدید برای او پیش خواهد اومد. بعد از دمیده شدن روح هم سقط جنین مطلقا جایز نیست مگر اینکه خطر جانی برای مادر ایجاد بکنه. در هر دو صورت، حالا اگر با مجوز شرعی یا بدون مجوز شرعی جنین رو سقط کرد، کسی که جنین رو سقط کرده ضامن دیه است و دیه رو باید به وارثین اون بپردازه. مادر اگر سقط کرده، خب وارث او پدر خواهد بود، باید دیه رو به پدر بپردازه. اگر دکتر سقط کرده، دیه رو به پدر و مادر ضامن خواهد بود. البته اگر مثلا پدر یا دون فرض پدر و مادر از این دیه بگذرند، در این صورت چیزی بر عهده شخصی که دیه جنین رو سقط کرده نخواهد بود.
مداح یا سخنران در مجالس اعضای اهل بیت علیهم السلام آیا مجاز است مطلبی رو به عنوان زبان حال بگوید؟ تا چه حد مجاز است که مطالبی که به وقوع آن علم ندارن را در این گونه مجالس مطرح کنند؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه توضیح دادند:
خب اگر که همون شخص گوینده یا مداح یا شخص دیگر مطلب رو که میگوید، از همون اول اعلام بکنه که این زبان حاله، احتمال میدیم که اینطور گفته باشن، و به ضرس قاطع یعنی محکم به اصطلاح منسوب نکنه به امام، این اشکال نداره. ولیکن باید مواظبت کرد که یک مطالبی هم نباشه که مردم سوء استفاده از او بکنن، که مردم رو اقراء به جهل به قول معروف بکنه، یعنی به مردم رو به اشتباه بیندازه. آخه ممکنه یکی زبان حالی نقل بکنه و مردم رو به اشتباه بیندازه، خودش دروغ نگفته ولی این گفتارش سبب اشتباه و گمراهی مردم میشه، اینطور نباشه. اگه مطالبی که به اصطلاح به حالت زبان حال یا احتمال بیان بشه و گرفتاری برای مردم و اشتباه برای مردم ایجاد نکنه، مانعی نداره. اما خب مواظبت بکنه انسان بهتره که اون مطالب رو دقیقاً و با سند اگر از قول امام میخواد نقل بکند، قطعاً امام فرموده باشه یا سند صحیح داشته باشه اونها رو نقل بکنه، که مخصوصاً امروز که یه عده‌ای در صدد به اصطلاح اعتراض هستن به بعضی از احکام، به بعضی از اخبار، که دیگران رو به اصطلاح گمراه و ضال نکنه.
در سال خمسی گذشته حدود 5 میلیون تومان ضرر داشتم، آیا این مبلغ رو مجازم از مانده سود امسال کسر کنم و خمس بقیه را بپردازم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی در پاسخ به این سال:
منافعی که امسال شما به دست آوردین، هر مقداریش که صرف در معونه زندگی بشه خمس نداره، و هر مقداری که زیاد بیاد از معونه زندگی خمسش واجبه. بنابراین اگر مقداری از منافع امسال رو شما بخواید جایگزین ضرر سال گذشته بکنی، لازمه که خمسش رو بپردازی و پول مخمس رو جایگزین اون ضرر گذشته قرار بدین، و اگر چنانچه خمسشو نپردازین تصرف در اون جایز نخواهد بود.
در طی 10 سال اخیر بسیار نذر کردم، اما نتوانستم آنها را به جا آورم و تعداد نذرها را هم به یاد نمی آورم. حالا تکلیفم چیست؟ آیا باید یک به یک آن را به خاطر بیاورم و انجام دهم یا خیر؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این خصوص خواستن و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتن:
شما اگر برای نذرهاتون صیغه نذر نخوندید، اگرچه به زبان فارسی و به اصطلاح معروف فقط این نذرها رو به دل گرفتید یا گفتید نذر میکنم، چیزی غیر از این به زبان نیاوردید، نذرهای شما منعقد نشده شرعاً و چیزی بر شما واجب نشده. اما اگر صیغه نذر رو ولو به زبان فارسی به زبان آوردید که ترجمه لله علی عربی باشه، یعنی برای خدا بر من باشد، اگر جمله برای خدا بر من باشد رو به زبان آوردید، هر مقدارش رو یقین دارید واجب طبق اون چه که به زبان آوردید عمل کنید، باید همون جور عمل کنید. اینجا تذکری عرض کنم، بزرگوارانی که میخوان نذر کنن و صیغه نذرم میخونن، ابتدا دقت کنن ببینن نذری که